بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در بحث اشتراک معنوی وجود سه تا دیدگاه مطرح هست. یک دیدگاه حکما بود که در جلسه پیش عرض رسوندیم، یکی دیدگاه پاره‌ای از متکلمین حالا گفته میشه ابوالحسن اشعری، ابوالحسین بصری و اینها بود که اینا معتقدن وجود مشترک لفظیه به این معنا که در هر موجودی وجود به معنای همون موجود هستش. یه چنین دیدگاهی مطرح شد، دید که این دیدگاه در واقع مسئله مغایرت بین وجود و ماهیت رو درش مشکل داره. به همین خاطر بیاناتی که اینجا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آوردن در نقد این دیدگاه از جهتی همون بیاناتیست که ما برای تثبیت مغایرت وجود از ماهیت باید داشته باشیم. عرض کردم تو بدایه بعد از این فصل یه فصل اومده راجع به زیادت وجود بر ماهیت، که اون زیادت رو در اونجا مفصل گفتیم، بازم بعدن که اصل بحثش بیاد باز مطرح خواهیم کرد که منظور زیادت مغایرته. خب در بدایه فصل سومی آمد پیش از بحث اصالت وجود، منتها در اینجا مطرح نشد. بخشش رو همینجا الان مطرح میکنه، بخشش رو در دل بحثای اصالت وجود آورده و در اونجا تبیین میکنه که وجود و ماهیت دو امر مغایر و متفاوت با یکدیگه هستن. این بحث هم یه بحث خیلی مهمه، یعنی یک گردنه خیلی اساسی در ارتباط با دقت‌های عمیق هستی شناسانه صدرایی است که انشالله درس خواهیم رسوند. پس بنابراین اون چی که ما اینجا الان داریم مطرح می‌کنیم همون هدفی رو تعقیب می‌کنه که ما در بحث زیادت وجود بر ماهیت و مغایرت ماهیت و وجود تعقیب می‌کنیم. از این حیث اهمیت داره. ما در این قالب دو تا از بیاناتی رو که علامه طباطبایی آوردن پشت سر گذاشته بودیم، رسیده بودیم به بیان سومیش، نه اشتباه نکنم که فرصت ما تمام شد. بیان سومی که جناب علامه طباطبایی اینجا آوردن و در واقع میخوان مغایرت وجود از ماهیت تثبیت بکنن و در نهایت میخوان این دیدگاه دوم رو نقد بکنن، این استش که چه بسا ما مثلا در ارتباط با اشیا راجع به ماهیتشون علم داریم، آگاهی داریم، اما در این که آیا موجود هستش یا موجود نیستش دچار شک و تردید داریم، که اون استدلال قبلی بود، این استدلال جدید معکوسشه. یعنی در واقع ما مواردی داریم که جزم به وجود یه چیزی داریم، راجع ماهیت و چگونگیش تردید داریم که این چی هست، اصل وجودش رو باور داریم ولی راجع به ماهیتش تردید داریم. مثلا در ارتباط با همین نفس انسانی، مثالی که ایشون اینجا مطرح کردیم، اونا زیاد میشه مطرح کرد. ما میدونیم که انسان دارای حقیقت نفسانی هست، این معنا برای ما روشنه، مثلا اگه بحثای نفس رو دوستان ببینن راحته. مثلا حقیقت‌هایی که آثارش رو به یک منوال بروز نمیده. ما در اشیاء طبیعی وقتی دقت می‌کنیم، موجوداتی که در اطرافمون هستن، بعضی از چیزها هستش که آثارش رو به یک منوال بروز میده. مثلا اگه دو تا اثر داره، این دو تا اثر رو نمیتونه از پیش خودش یه اثر بده یه اثر نده، یا یه اثر رو کم و زیاد کنه. اینا رو میگیم حقایق غیر نفسی. حقایق نفسی اونایی هستن که مثلا اگر چند تا اثر دارن، آثارشون رو کنترل شده بروز میدن. یعنی اون وقتی که از پیش خود بدون دخالت عوامل بیرونی اگه لحاظ بشه، مثلا اگه 5 تا اثر داره، 3 تا رو میده، 2 تا رو نمیده. همونایی هم که میده ممکنه کم و زیادش کنه. اینجا ما با یک حقیقت جدید روبرو هستیم، انکار شدنی هم نیست، تمام قبول دارن. ما به این میگیم چی؟ نفس. اما اینکه این نفس آیا یک ماهیت جوهری هست یا یک ماهیت عرضیه؟ آیا مجرد هست یا مادیه؟ در اینا ما بحث داریم. پس بنابراین می شود در اصل وجود چیزهای یقین داشت، ولی در چگونگی و ماهیتش تردید روا داشت. این نشون میده که وجود این ماهیت نیست، چون که وجود این ماهیت بود به معنی اینکه ما اصل وجودش برای ما ثابت شد، این ماهیتش هم باید برای ما ثابت شده باشه، در حالی که اینجوری نیست. از این دست موارد ما فراوان میتونیم مثال، مثلا بسیاری از حالات نفسانی ما کاملا برای ما واضحه، یعنی اصل وجودش برای ما روشنه، ولی وقتی میخوایم هویت و ماهیت و مؤلفه‌های ذاتیش رو تبیین بکنیم، گاهی اوقات انقدر سخت میشه که بزرگترین دانشمندان هم نمیتونن بگن چه خبره اونجا. توجه کن، همین چیزی که خیلی برای ما واضحه، مثلا علم، واضحه، علم خیلی روشنه، وجودش برای ما روشنه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید قبل از این کلاس و بعد از این کلاس خیلی واضحه. توجه کردید؟ پس اصل وجود علم واضحه، اما اینکه حقیقت علم مثلا چی هست؟ خب چقدر فیلسوفان در اینجا بحث کردن که حقیقت علم اینه، به معنی اینکه چیستی و چگونگیش چیه، مؤلفه‌های ذاتیشو بگن، چقدر بحث کردن. و شاید هم بگیم مثلا هنوز چندان روشن و واضح نشده. پس اینا موارد فراوانی داره. ببینید بیان رو. و کذت تردد، اون قبلی معکوس این بوده که اول در توضیح یه خلطی کردم. و کذت تردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجوده. خیلی چیزا داریم ما وجودش برای ما یقینیه، ولیکن در چیستی و چگونگی و ماهیتش ما تردید داریم. اینا همه چی رو نشون میده؟ نشون میده که پس نمیشه گفت وجود در هر ماهیتی به همون معنای همون ماهیت، وجود در هر موجودی به معنای همون موجوده. اگه اینجوری باشه، وقتی ما علم به وجود داریم یعنی به ماهیت داریم، در حالی که این معنا واقعیت نداره. حتی اگر اجمال و تفصیلم بگید، باز علامت مثلا شما بگید ما وقتی علم به وجودش داریم فل جمله چگونگیش رو میدونیم، باشه، بعدن ما بالجمله میدونیم بدون اینکه تغییری در اصل یقین به وجود پیدا بشه. این نشون دهنده تغایر دیگه. مثلا بگیم آقا ما وقتی یقین به وجودش داریم به یک نحو راجع به ماهیتش هم علم داریم، درسته، ولی بعدن که مطالعه میکنیم اون امر تفصیل داده میشه. خب باشه، بالاخره باید در حالی رو که وقتی امر مفصل شد در اصل وجود که یقین داشتیم تغییر ایجاد نمیشه. این چیزی که درش تغییر ایجاد شد با اونی رو که درش تغییر ایجاد نمیشه باید متفاوت باشه دیگه. توجه کردید؟ در این صورت هم باز تغایر وجود و ماهیت واضح میشه. و کذت تردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجوده، یعنی ما تردید میکنیم، شک میکنیم در ماهیت یک شی با اینکه جزم به وجودش داریم. مثل چی؟ که قولنا حل نفس الانسانیت الموجوده، در اینکه نفس انسانی موجوده بحثی نیست. من اون توضیح دادم برای اینکه این نکته روشن بشه. ببینید اصلا صورت نفسی و صورت غیر نفسی، توضیحی که آیون فلاسفه دادن، خیلی راحت میشود فهمید در اینجا نفس وجود دارد یا ندارد. برخی از مصادیق سخت هم ما داریم. در خصوص انسان خیلی واضحه که انسان مجموع آثارش رو کنترل شده بروز میده. مثل یک سنگ نیست، مثل یک آب نیستش که آثارش بدون در واقع هیچ گونه کم و کاست و تغییری، مگر اینکه عوامل بیرونی دخالت کنه، بدون هیچ کم و کاست در واقع به شکل کاملا طبیعی به یک منوال بروز و ظهور میکنه. بله، در برخی مثلا در باب فرسونی که نفس نباتی درگیری های اونجا هست، یا نباتات خیلی نزدیک به جمادات اونجا ممکنه درگیری ها شدید باشه، یعنی آدم نتونه دقیق مصداق رو شناسایی بکنه که آیا به یک منوال آثارش رو بروز میده یا به یک منوال بروز نمیده. ولی در برخی اصلا مثلا در نفس انسانی خیلی واضحه که مثلا تفاوت انسان با طبیعت‌های دیگر مثل سنگ و امثال خیلی واضحه، آثارش رو مختلف بروز میده. برخی از آثارش رو یه زمان بروز میده، برخی بعدن بروز میده، برخی بعدن بروز میده، برخی رو مثلا کم میکنه، زیاد میکنه. اینجا خبر از وجود نفس میده. این نفس رو ما اینجوری معنا کردیم و اینجا کشفش راحته. اما نفس چیه؟ در ابعاد ماویش ما پرسش‌های فراوانی داریم، مثل تجرد و مادیت، مثل جوهریت و چی؟ عرضیت. ولی این همه بحث کردن فیلسوفان. که قول ناحل نفس الانسانیت الموجوده جوهران او عرض. من توضیح دادم برای اینکه روشن بشه، نگید خب نفس انسانی که موجوده، اول این درش خیلی شک و تردید ما داریم. نه اون تبیین و توضیحی که میدن راحت میشه به دست آورد. حل النصر الانسانیت الموجوده جوهران او عرض و تردد. البته میتونید این جمله اینجوری معنا بکنید، فرض کنید به دست آوردن موجودیت یه چیزی بازم خیلی هم سخت باشه، درسته؟ بعد از اینکه اثبات شد اینجوری نیست که ماهیتش کاملا برای ما روشن بشه، ولی ما خیلی در یک مورد تلاش کردیم موجودیت چیزی رو مثلا اثبات کردیم. اگر موجودیت یه چیز عین ماهیتش بود و ماهیت و وجودش عین همدیگه بودن، به محض اینکه بعد از اون تلاش ها موجودیتش اثبات شد، باید ماهیتش هم چی بشه؟ اثبات درک. نه، ما موجودیتش مثلا بعد از تلاش های فراوان اثبات کردیم، ولی باز این همه تلاش باید بکنیم ببینیم که این جوهر از عرض نمیدونم مجرد مادی سنخش چیه، تجرد داره، تجرد عقلیه، تجرد مثالیه، نمیدونم و بحث‌های دیگری رو که در این حوزه قابل طرحه. خب حل النفس الانسانیت الموجوده جوهر عرض و تردد فی احد شیئین مع الجزم بالآخر، این میتونه تکمیلی هر دو استدلال اخیر باشه. توجه کردید؟ و تردد فی احد شیئین مع الجزم بالآخر یغزی به مغایرت ما. بحث مغایرت، اون زیادت ماهیت بر وجود معناش چیه؟ مغایرته. کلمه زیادت مراد مغایرتی که تو اکثر کتاب‌ها بحث زیادت وجود داره، زیادت یعنی مغایرت. توجه کن، مع الجزم بالآخر یغزی به مغایرت ما، این حکم میکنه که این دو مغایر هم دیگه هستن. پس بنابراین این سخن اگر الان منظورشون این باشه، توجه کردید؟ چون بعضی گفتن که نه مراسم این چیز دیگه است، ولی اینا نیاز به تحقیقات تتبعی داره که آدم بگرده ببینه مرادشون واقعا چیه. ولی اگه منظورشون این باشه قطعا حرف نادرستی هستش. و نظیره فی السخافه، اما یک قول سومی که در اینجا مطرح شد و حالا الله میفرماد که این قول هم مثل قول قبلی قول ضعیف و نادرسته، چون درسته کسانی رو که این قول رو معتقدن یه مقداری مثلا بگیم که موقعیت علمیشون ممتازتر از قائلان به قول قبلی هستش، به یه مقدار میشه مثلا کنه توجیهاتی برای تبیین خودشون میتونن بتراشن، ولی حق با علامه است. واقعا وقتی روح مسئله رو نگاه میکنید ببینید این مثلا مثل اون بحث اون قول همینجور ضعیف و سسته. و نظیره فی السخافه ما نسب الی بعضهم، اون چرا که نسبت داده شد به بعضی از کسانی که این قول رو معتقدن. تو میان متکلمین گزارش های مثلا فرض کنید که در شرح مواقف جلد 2 صفحه 127 بعضی ها که بعضی از متکلمین این دیدگاه رو مطرح کردن و فکر میکنم که انحصار به اینا نداشته باشه، خیلی ها علاقمند هستن که این دیدگاه رو داشته باشن از میان متکلمان. اون وقتی رو که مثلا ایشون الان بعضی این آدرس رو دادن، ولی کسانی که الهیات سلبی رو معتقدن همشون همین قول رو قائلن. توجه کردید؟ درسته ممکنه مسئله رو نبرده باشن در خصوص همین مورد، ولی واقعیت بحث همینه. از میان کسانی رو که یکی از فضاهای حکمی و اینها رو هم درک کردن این قول رو ترک کردن، مثلا مرحوم آقای آشتیانی در کتاب هستی از منظر فلسفه و عرفان صفحه 24 و 25 در اونجا گزارش میکنه، در اونجا گزارش میکنه از دو تن از کسانی رو که به نام یکیش مرحوم رجب علی تبریزی، تقریبا معاصر صدرالمتعلهین ایشون، ایشون مذاق عرفانی زیاد داشته و از جمله کسانی هستش که مبانی حکمت متعالیه رو نقد کرده. این تقریبا شاید ممکنه باز کسی در هم اصلیشون باشه، اولین کسی که شروع کرد به نقد مبانی حکمت متعالی صدرایی همین رجب علی تبریزی باشه. شاگرد ایشون کیه؟ قاضی سعید قومی. قاضی سعید قومی هم شاگرد در واقع فیض کاشانی بوده و هم شاگرد جناب رجب علی تبریزی، یعنی شاگرد هر دو تا بزرگوار بوده و تأثیر هم پذیرفته، یعنی هم از فیض کاشانی تأثیر پذیرفته هم از رجب علی تبریزی. این تأثیرش رو کاملا ما در آثارشون میبینیم. یکی از اون جایی که تأثیر پذیرفته در بحث اشتراک لفظی وجوده، یعنی مخالفت با مبانی صدر متعلین در بحث یا اصلا دیگر حکما در بحث اشتراک معنوی وجود، اینا مخالفت کردن. و مرحوم جناب قاضی سعید قومی آثار فراوانی داره، هم مثلا در حقیقت صلات و نماز کتاب نوشته، اسرار نماز و اینو کتاب نوشته، یه کتاب بسیار خوبی داره، شرح توحید صدوق، یعنی توحید صدوق رو ایشون شرح کرده و خوشبختانه چاپ خیلی خوبی هم شده، در سه جلد قطور شرح توحید صدوق جناب قاضی سعید قومی. از این جهات متأثر از استادش فیض کاشانیه. فیض کاشانی تقریبا استمرار دهنده جنبه دین پژوهی صدرالمتعلهینه. ملا علی نوری یا مرحوم بیدآبادی، آقا محمد بیدآبادی، اینا استمرار دهنده جنبه های فلسفی صدرالمتعلهین هستن، البته چون فلسفهشون آغشته به فضای عرفانیه ولی بیشتر جنبه های فلسفی. یا مثلا اون جناب سید رضی لاریجانی و بعد مرحوم قمشه‌ای و اینها، امام رضا قمشه‌ای، اینا استمرار دهنده جنبه عرفانی صدرالمتعلهین است. چون صدر حالت جامعیت داشته، همه این فضاها رو در یک جا گرد آورده. حالا بعداً این استمرارها به این سبک مطرح شد. خود فیض کاشانی و جناب قاضی سعید قومی میشه و در این جهت اونا رو معنا کرد. حالا این دو بزرگوار معتقد هستن که نه، حالا مرادشون واقعا و تحقیقا چی میتونه باشه و اینها جای تأمل بیشتر هست. این دو بزرگوار مثل فضاهای الهیات سلبی، مثل اون متکلمینی که معتقد هستن به اشتراک لفظی، اینا میگن که بله در حوزه ممکنات وجود به یک معناست، ولی اگر مقایسه میکنید بین حق تعالی و ممکنات، وجود اشتراک لفظی داره. یعنی اطلاق موجود بر حضرت حق سبحانه و تعالی به معنای همون اطلاق موجود در خصوص ممکنات نیست. این کلمه اطلاق و حمل و مواظب باشید، این تو بحث زبان شناسی و اینا نیست، یکی از بحث مهم در اینجا دائما اینه. حالا ما راجع به این که اصلا اندیشه و زبان چه ارتباط هایی داره یه بحث خیلی جالبیه، توجه کردید، و میتونن دوستان تعقیب بکنن این معنا رو. خود حالت افراطی هم در دنیا وجود داره در این مسئله. بله فیلسوف به زبان کار داره، اما نه زبان به ما و زبان به ما و واقع، برعکس این که بعضی واقع رو در زبان معنا میکنن. حالا بحث در جا خودش باید تعقیب کرد. ما منظورمون سر اطلاق نیست، بحث سر بستریست که فراهم کننده این اطلاق و استعمال و حمله، یعنی اون بستر واقعی و تکوینی که وجود داره که من حق دارم بهش بگم موجودان. مثلا در اونا میخوان اینجوری بگن، میخوان بگن اون بستر تکوینی که به شما اجازه میده، شما میگید باری تعالی موجودان، با بستر تکوینی که به شما اجازه میده تا به ممکنات بگید موجودان متفاوته. ما انشالله باید در ذیلش علامه حرف خیلی مهمی رو مطرح کردیم، اونجا توضیح خواهیم داد. این که موجودیت حضرت حق با موجودیت ممکنات تفاوت‌های شگفت‌انگیزی با هم دیگه دارن، در اینم هیچ کس بحث نداره. اونجا موجود به ذاته، اینجا موجود بالغیره. اگه نظام تشکیکی بحث باشه اونجا بی نهایت شدته، اینجا ضعف فقره، در اینا هیچ کس بحثی نداره. توجه کردید؟ بحث سر تلقی اصل موجودیت در مقابل سفسطه مطلقه. بحث اینجاست، ما بحث رو گم نکنیم. آیا مثلا ما وقتی که باری تعالی را در جرگه واقعیات میدونیم در مقابل سفسطه مطلق، و ممکنات را در جرگه واقعیات میدونیم در مقابل سفسطه مطلق، از این حیث با هم دیگه فرق میکنن؟ فیلسوف اینو داره بحث میکنه. توجه کردید؟ فیلسوف اینجای ماجرا رو، بله شما میتونید بگید باری تعالی ازش واقعیت ما انتظار میکنیم و واقعیت رو به اون نسبت میدیم، اما به معنای اینکه اون مبدع واقعیات غنی به ذاته، هیچ کسی درش بحثی نداره. فیلسوفان خودشون اینا رو گفتن، بهترین تحلیل‌ها هم در این زمینه کردن. بحث این نیست، بحث در اصل تلقی موجودیت هست. آیا در این اصل تلقی موجودیت با هم دیگه متفاوت هستن یا نیستن؟ این آقایون میخوام میگن متفاوته. صدر علامه طباطبایی و حکمای ما میگن که واقعا اگر ما بگیم متفاوته، اگر بگیم متفاوته، گرچه گویندگان این بحث احساس میکنن که دارن میرن به طرف تنزیه حضرت حق سبحانه و تعالی، دارن میرن به طرف تنزیه، ولیکن واقعیت امر رو که بشکافید میبینید داره میرسه به تعطیل، تعطیل در معرفت باری تعالی، و نقطه حاد ترش اینه که داره میرسه به انکار موجودیت حضرت هر سبحانه و تعالی، به اونجا داره منجر میشه. چرا؟ الله میفرماد که مثلا ما وقتی میگیم الله تعالی موجودان یا واجب الوجود مثلا موجودان، از این موجودانی که راجع به خدا داریم مطرح میکنیم چی میفهمیم؟ ما سوال میکنیم از خودمون منصفانه، اصلا چیزای دیگه همه رو میزیم دور، توجه کردید؟ با خودمون قضاوت میکنیم. من وقتی دارم به کار میبرم مثلا میگم که واجب الوجود موجودان، من چی میفهمم؟ از این سوال بیرون نیست. یا همونی رو میفهمم که در ارتباط با ممکنات من میگم موجودان موجودان موجودان، اینجا رو میگم موجودان. اگه این باشه که همون میشه چه حرفه؟ حکما، میشه اشتراک معنوی وجود. بازم مواظب باشید، این که میگیم همونو میفهمم نه یعنی همونو میفهمم یعنی وجود فقری، نه نه، در بحث نفی سفسطه مطلق در اصل موجودیت این محل بحثه. اگه بگیم همونو میفهمیم این میشه چی؟ میشه باید اشتراک معنوی وجود، اونچنان که آیون حکما بگن. اما اگر بگید که نه اونو نمیفهمیم، اگه بگید اونو نمیفهمیم دو حالت داره، یا میگید مقابلش رو میفهمیم، توجه کردید؟ یا میگید هیچی نمیفهمیم. اگر بگید مقابل او رو میفهمیم، اینه مواظب باشید، یعنی شما وجود رو بردارید خود به خود میرسه به مقابل ها، چیز دیگری ما در این بین نداریم. یعنی وجود وقتی شما میخواید این موجود اون چرا که در ممکنات میفهمید اینا بردارید، مقابلش میشود اون چرا که ما خودمون تلقی میکنیم، یعنی معدومیت. توجه کردید؟ ما اون چی که میفهمیم رو باید بگیم دیگه، یعنی منصفانه و صادقانه، بدون لجبازی، بدون مبهمگویی. ما وقتی میگیم بابا وقتی در ممکنات من میگم موجودان، یعنی واقعی است، یعنی در جرگه عدمیات صرف و هیچ و پوچ اون گونه‌ای که سوفسطایی میانگاره نیستش. خب حالا اگه بگیم اینو نمیفهمیم، خب یعنی باید چی بفهمیم؟ علل قاعده باید بگیم یعنی سلب موجودیت میفهمیم، سلب واقعیت میفهمیم. اونی که از طرد سفسطه میفهمیم اونو نمیفهمیم. خب دیگه مرزی باقی نخواهد موند بین متحقق بودن حضرت حق و انکار حضرت حق، یعنی سر از انکار در میاره. توجه کردید؟ اما اگه بگید نه هیچی نمیفهمیم، ضرورت نداره که هر حرف میزنیم حتما معنی بفهمیم. که ما راجع به ممکنات میگیم موجودون میفهمیم، راجع به خدا میگیم موجودون، هیچی نمیفهمیم، نه خودشو میفهمیم نه مقابلشو میفهمیم. این مشکلش تعطیل در معرفت باری تعالی است. و جالب اینه که اون نقطه‌ای که ما الان دست گذاشتیم مثل عالمون نیست، مثل قادرون نیست، روی یک محور اساسی دست گذاشتیم. یعنی تعطیل در معرفتش ریشه‌ایه، یعنی تعطیل در معرفتش از یه جهت خاص نیست، هیچی دیگه باقی نمیذاره. اگر اینجا بگیم ما هیچی نمیفهمیم، یعنی دیگه تعطیل در مطلق معرفت باری تعالی خواهد شد، که اگر روی این معنا رو بشکافید بازم معنیش خواهد شد همون انکار باری تعالی خواهد شد. ببینید بیان بله تعطیل در معرفت یعنی معنیش این خواهد بود که ما همه خودمون میشناسیم، شما رو میشناسیم، ولی خدا رو نمیشناسیم. همین کلمه خدا رو نمیشناسیم نمیتونیم بگیم ما حق نداریم اینو بگیم، چون چه لفظی از خدا شما اراده میکنید؟ توجه کردید؟ یعنی مثلا گفتن خداوند متعال واقعیه با نگفتنش هیچ فرقی اصلا نداره. توجه کردید؟ و معناش این خواهد بود که مثلا بسیاری از افراد که هیچ تصوری از خدا ندارن و اصلا خدا رو نمیپرستن، اصلا کاری هم به خدا ندارن، چون یه سری اصلا انکار میکنن، یه سری هستن که اصلا فرضشون هیچ خبری از خداوند متعال ندارن. ما هم که میگیم الله تعالی موجود، هم میگیم که هیچ نمیفهمیم. چه فرقی میکنه بین ما که میگیم هیچی نمیفهمیم با اونایی که اصلا تاکنون هیچ فکری راجع به خداوند متعال نکردن، اصلا کاری هم با خدا ندارن؟ میشه اونا میشه دیگه، هیچ فرقی نخواهد داشت. گرچه من میخوام بگم چون ما با التفات این حرف رو میزنیم، باید بگیم سر از چی در میاره؟ انکار در میاره. این حتی مثل اونایی که هیچ تصوری ندارن هم نیست، سر از انکار در فردا بود. خب این تو اینجا و رد به انا اما ان نقص ده بالوجود خوندم این رو و نظیر و فستخاب مانوس به الا بعضهم ان مفهوم الوجود مشترکان لفظیون بین الواجب و الممکن، یعنی در ممکنات اشتراک معنویه ولی بین این دوتا میشه اشتراک چی؟ لفظی میشه و رد به انا اما ان نقص در بالوجود. تو روایات هم این بحث تعقیب بکنن دوستان، میتونن پی بگیرن این معنا را که هم تعطیل غلطه و هم تشبیه تجسیمی غلطه. توجه کردید این نظریه الامر و بین الامرنگ که ما در حوزه اختیار مطرح میکنیم، این فقط در حوزه اختیار نیست، در خیلی از جاها این معنا داره. توجه کردید؟ یعنی من جهتن آری من جهتن نه، تناقض هم نیست. توجه کردید؟ ما به یک فضای ویژه‌ای داریم توجه میدیم. در ارتباط با خداشناسی همینه. خدا عالم بر علم همین علم بله بله، علم او بی‌نهایته، نه اینکه محدود باشه به یک زمان مکان و آمیخته باشه به هزاران جهل و امثال اینها. توجه کردید؟ اینجوری نیست. او هم قادره، ما هم قادریم. بله او هم قادره، ما هم قادریم، ولی قدرت ما بالغیر قدرت او بذاته، قدرت او غیر متناهی، قدرت ما محدوده. خب او هم خالق، ما هم خالقیم. بله او هم خالق، ما هم خالقیم، درسته؟ ولیکن ما خلقمون چیه؟ خیلی محدود، تازه بالغیریم، همین مقدارم که داریم از غیر گرفتیم، اما خداوند متعال خالق بذات هسته و این رو از دیگری نگرفته. خلقش هم بی‌نهایت، خالق کل شیئه. اینجوری این تفاوت‌ها به این سبکه. من بخونم این متن رو. و رد به انا اما ان نقص ده بالوجود الذی نحمله علی الواجب معنا اولا. ما وقتی که وجود رو حمل می‌کنیم بر باری تعالی میگیم مثلا واجب الوجود موجودان، یا معنای می‌فهمیم یا معنای چی نمی‌فهمیم. اگه بگید هیچ معنا نمی‌فهمیم، این یوجه با تعطیل به تعطیل در معرفت الله منجر خواهد شد. و علل اول، اما اگه بگید معنای میفهمید از دو حال بیرون نیست. اما ان نعنی بهی معنا الذی نعنیه اذا حملناه علی الممکنات. من کلمه حمل و نعنی و اطلاق و اینا رو توجه دادم ها، منظور فکر نکنید در ساحت لغت و ذهن و حمل و این حرفا و بعد بگید حالا اگه نشد چیزی نمیشه. نه نه، بحث ما سر تلقی در مقابل سفسطه و نفی مطلقه. اون تلقی که اون اتفاقا بستر حمل و عدم حمل و اینا رو پیش میاره، اون معنا مد نظره. بله. و علی الاول اما ان نعنی بهی معنا الذی نعنیه اذا حملناه و علی الممکنات و اما ان نعنی بهی نقیزه. یا ما قصد میکنیم به این اطلاق وجود بر واجب الوجود معنای رو که قصد میکنیم او را، اون وقتی رو که همین وجود و موجود رو بر ممکنات هم میکنیم که این میشود حرف چی؟ حرف حکما. و اما ان نعنی بهی نقیزه، یا نقیزش یعنی مقابلش. و اینو مواظب باشید نگید مقابلش چرا نقیزش میشه، چون اون فهمی که ما از موجودیت در ممکنات داریم اونو برداریم چیزی جز معدومیت نمیمونه، یعنی همون تقابل تناقضی خواهد بود. اون برش رو توجه کنید، وقتی اونو بردارید این بر میشه چی؟ سلب او، یعنی حالت تناقضی خواهد بود. و اما ان نعنی بهی نقیزه و علسانی، اگر نقیزش رو بفهمیم و علستانی یلزمون نفی الوجود انها اند اثبات. دو تا مشکل داره، یکیش اینه که دارید نفی وجود برپردگار، یکی اینکه اون وقتی که دارید اثبات وجود میکنید دارید نفی میکنید. یعنی تازه مثلا الواجب الوجود موجودان با واجب الوجود لیس به موجودان هیچ فرقی نباید داشته باشه بر اساس این نکته. توجه کرد؟ در حالی که ما کاملا میفهمیم اینها دو تا واقعیت مختلف و از دو واقعیت مختلف داره گزارش میکنه. و علسانی یلزم نفی الوجود انها، این از واجب الوجود اند اثبات الوجود لهو تعالی انزا. این تعالی انزا یعنی از اون بر که بگیم که بر فرض مثال خداوند متعال اصلا موجودیت نداره که مقابلش داشته باشه، تعالی انزاله. و علل اول یثبت المطلوب. معمولا یکی از روش هایی که متکلمین در برخورد با فیلسوفان دارن بیان توالی فاسده است. توجه کردید؟ مثلا چیکار میکنن؟ مثلا میگن که شما میگید که بر فرض مثال عالم ماده قدیمه. حواستون باشه اگه میگید عالم ماده قدیمه، یعنی مبدا نمیخواد. یعنی چه فرقی بین او و واجب الوجود هست؟ مواظب باشید دارید به کجا میرسید. بعد آیات قرآن، روایات ما داریم، حواستون هست دارید به کجا منتهی میشه کارت؟ توالی فاسده رو برمیشمارن. توجه کردید؟ فکر میکنم یکی از راههای مقابله خوب با اندیشه های از این دست بیان توالی فاسده هستش. مثلا بهشون بگیم که مثلا از یه جای مقدسی شروع کرده، میگه من بگم اشتراک معنوی داره، یعنی خدا مثل ما هستش، این خیلی بد میشه. توجه کردید؟ این خیلی بد میشه. با چیکار بکنیم؟ باید بگیم که اینجا اشتراک لفظیه، اون مقدس‌تر از آن هستش. ما بفهمیم وقتی میگیم موجودان یعنی اون یعنی چی مثلا. توجه کردید؟ اینجوری ما بگیم توالی فاسدش رو بگیم، این همین کار رو کرده اینجا. توالی فاسده چیه؟ تعطیل. مگر روایت نفرمود که تعطیل درست نیست؟ این به تعطیل شدید داره منجر میشه. توجه کردید؟ از سوی دیگر اگه دقت کنی سر از انکار باری تعالی در میاره. شما نمیترسی از اینکه منکر باری تعالی بشی؟ این توالی فاسده رو برشمارید. توجه کردید؟ این فضا. و همینطور در خیلی از موارد من این رو دقت کردم، تجربه کردم. یعنی بیان توالی فاسده میتونه خیلی چی باشه؟ مؤثر باشه. مثلا اینا اولا میشه میگه که برفرض مثال حکما چرا دارن این حرف رو میزنن؟ چرا مثلا میگن فرض کنید که سنخیت، چرا در بحث علت و معلول این حرفا رو میزنن؟ هی توالی فاسده. ما بهشون میگیم نگاه کنید این آیه رو نگاه بکن. اون رو میخواد وقتی آیه رو برخورد کرد میخواد بگه نه این معنا رو نداره. درسته ظاهرش معنای فیلسوفان رو میرسونه، ولی چون معنای فیلسوفان باطله طبیعتاً نباید معناش این باشه. توجه کردید؟ بعد شما یه آیه دیگه میاری، یه روایت دیگه میاری، یواش یواش احساس میکنه که نمیتونه در مقابل این همه آیات روایات با چجوری وایسته. بعد اونجا مثلا میگه چی؟ اونجا میگه که بزرگان متکلمین ما در قرن سوم و چهارم چنین برداشتی رو از آیات روایات نداشتن. شما داری یه برداشت جدیدی رو میگی؟ اینا رو میگن هم واقعیت داره. توجه کردید؟ بعد شما اونجا برمیگردید میگی که مگه ما مقلد فرض کنید متکلمین، ما مقلد فیلسوفان نیستیم که اینم مثلا فرض براشون احترام قائل هستیم، بخوای مقلد متکلمین مثلا در فلان صداها باشیم. تازه اینجا حوزه اعتقادیات خود شما همه فقها بل اتفاق، این تاکیده، تمام فقها بل اتفاق گفتن، البته اتفاق اینجوری هم نیست، حالا شما اونجا بگید مثلا ما مخالف این معناست، راجع کردید، تمام فقها بل اتفاق میگن که تقلید در عقاید جایز نیستش. شما میخواید بگید که چون اون آقایون برداشت اینجوری داشتن و در عصر ائمه بودن، مثلا بر فرض مثال پس برداشتون قطعی و جدیه؟ همون در عصر ائمه ما چندین برداشت از صحبت‌های ائمه داشتیم و ائمه معصومین هم مراعات همه چیز رو می‌کردن. خیلی از اوقات نمی‌خواستن بگن که حتماً این درسته یا اون غلطه. در خود عصر ائمه ما شواهد فراوان اینجوری داریم. توجه کردید؟ حالا یا نسبت‌های طولی داشته یا مسائل اجتماعی بوده، در هر صورت پس اینم نمیشه که در واقع این معنا رو در نظر گرفت. حالا این چیزی که ما توالی فاسدش بگیم. و علسانی یلزم و نفی الوجود انها اند اثبات الوجود لهو تعالی انز... این تعالی زای همون همکاریست که عرض کردم، تعالی انزالک. توجه کردید؟ و علال اول بله. و علال اوله یثبت المطلوب. اما اگر بگیم نه معنایی میفهمیم و این معنا همون معنایی هستش که از موجود بودن ممکنات میفهمیم، خب این همون مطلوبی هستی که حکما دنبالش هستن. و هوا کون و مفهوم الوجود مشترکن معنویان و الحق. این بیان خیلی خوبه. واقعیت این استش که کما ذکر او بعض المحققین، منظور ملادی سبزواریه، مرحوم سبزواری تذکر داد که مشکلی که در این متکلمین حتی شاید در گروه اول پیش اومده خلط مفهوم و مصداقه. یکی از مغالطاتی که شیخ اشراق خیلی بهش توجه کرده، بخش مغالطات منطق شیخ اشراق خیلی مهمه، یکی از مغالطاتی که بهش توجه کرده مغالطه ذهن و عینه. حالا من مفصل در جای خودش این رو بحث کردم و جایی ایشالا بحث خواهم کرد. ببینید اون چرا که ما به عنوان مغایرت ها درک میکنیم، این مغایرت در حوزه مصداقه. توجه کردید؟ مثلا مصداق وجود در ممکنات با مصداق وجود در باری تعالی خیلی با هم فرق میکنه. یا مصداق وجود مثلا در انسان با یک سنگ فرق میکنه، اما معنای این تفاوت و تکثر در مصداق این نیستش که در اصل اون تلقی وجود و در اصل مفهوم در واقع چی بشه این تفاوت شکل گرفته باشه. نه اینجوری نیستش. ببینید بیان رو. والحق كما ذكره بعض المحققين، مثلا اون بحث قبلی رو دقت کنید، این بحثی که من الان میگم توی سبزواری در چند جا میشه پیاده کرد. مثلا اون متکلمین قبلی رو نگاه کنید. ببین اینا عینیت خارجی وجود و ماهیت رو فکر کردن. این عینیت چی؟ مفهومی وجود و ماهیت. حالا اینا رو ان شاءالله بعداً پخته‌تر تو بحث اصلی اینا مفصل مطرح خواهیم کرد. بالاخره وجود و ماهیت در خارج یک اتحاد شدید دارن. این اتحاد شدید باعث شده که بعضی بگن مگه ما با دو چیز روبرو هستیم، وجود و ماهیت چیه؟ درجه که میگیم بابا مواظب باشید، اتحاد مصداقی تفاوت داره با اینکه تغایر مفهومی هم باشه. یا این آقایون میگن وجود خدا با وجود مثلا ممکنات یه جور شما فکر می‌کنید، ما میگیم آقا یه جور نیست، این وجود فقریه، اون وجود غنیه، اون سرسلسله هستیه، اینا همه فیضا رو از اونجا میگیرن. در مصداق تفاوت هست. ولحقو کما ذکرهو بعض المحققین ان الغول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم والمصداق، اینا خلط بین مفهوم و مصداق داره صورت میگیره. فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. اینا واضح باشید، این حکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم مشکلی است که گروه اخیر از متکلمین یا غیر متکلمین دچار شدن، که مغایرت در مصداقه نه در مفهوم. توجه کردید؟ ولی اون گروه قبلی مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که اتحاد مصداقی را اتحاد مفهومی تلقی کردن. یعنی بازم یک نوع خلطی در بین حوزه عین و ذهن و اینها اتفاق افتاده. ولی این توضیحی که اومده فقط بالا همین در واقع قول سومی است که در اینجا طرح شده. خیلی خوب، تا اینجا ما فصل نخست از مرحله اول که بحث اشتراک معنوی بود رو مطرح کردیم. میرسیم به فصل دوم. فصل دوم راجع به اصالت وجود یا ماهیت به اعتباریت وجود یا ماهیت میخواد بحث بکنه. این فصل فوق‌العاده مهم در همه مباحث فلسفی بعد از صدرا از جمله در بدایه و نهایه است. من چند تا آدرس نوشتم دوستان اگر خواستم ببینید، مقاله هفتم اصول فلسفه روش رالیس از اون چیزی که ما داریم جلد سوم میشه، ولی مقاله هفتم اصول فلسفه روش رالیس، شرح منظومه مولادی سبزواری جلد دو، من دو تا آدرس نوشتم، یکی صفحه 64 یکی از صفحه 345 و صفحه 346 شرح منظومه مولادی سبزواری. بدایه رو که دوستان مصدر هستن، اسفار هم جلد اول صفحه 38 این بحث رو وارد شده. در مشاعر یکی از جایی که خیلی مفصل صدر المتعلهین راجع به این موضوع وارد شده کتاب مشاعر ایشون هستش. حالا اگه متن مشاعر رو دارید، من عادت از شرح مشاعر در واقع مرحوم لاهیجی دارم میدم، از شرح مشاعر صفحه 43 به بعده، از مشعر ثالث به بعد، تو مشاعر از مشعر ثالث به بعد. ولی این بحث رو دوستان میتونن، ولی تو مثلا فرض کنید که شواهد ربوبی خیلی بحث مفصل به اندازه مشاعر نداره یا به اندازه اسفار نداره. این آدرس هایی هستش که دوستان میتونن ملاحظه داشته باشن. اما چیزی رو که من در آغاز این بحث مهم میبینم، در بدایه هم عرض کردم، اینجا هم مهم میبینم، دوستانی رو که قبلا تشریف نداشتن یا از بندر نشنیدن، این رو عرض بکنم، راجع به اهمیت این مسئله است. چرا؟ چون من گهگاهی میشنویم مثلا میگن که اینا در حد اختلاف تو حوزه مثلا اختلاف اصطلاحی و لفظی تقلیلش میدن. توجه، حالا واقعا شیخ اشراق چی منظورشون بوده؟ یه داستانه. ولی حالا اصلا بگیم شیخ اشراق مثلا نظر مخالف نداشت، که اینجور نیست، اصلا تلقی صدرا این نیست. ان شاء الله خواهم گفت راجع به پیشینه تاریخی این بحث مطرح خواهم کرد. اصلا فرض اصلا هیچ مخالفی نداره، اصلا صدرا از اول، اصلا صدرا نه، اصلا اولین فیلسوف اومده این بحث رو مطرح کرده. این بحث فی حد نفسه و فهم عمیق این بحث واقعا تأثیرات مهم در حوزه‌های فلسفی داره. من در بحث از جا مفصل، یعنی میشه دو جلسه راجع به اهمیتش بحث کرد. الان یه خورده جلوتر بریم، دوستان مشاهده خواهند کرد، حالا در بحث تشکیک یکی از مبانیش همین اصالت وجود، از این جلوتر برید در بحث وجود ذهنی و وجود خارجی، اگر کسی مسئله اعتباریت ماهیت رو نفهمیده باشه اصلا نمیتونه اونجا رو حل کنه. اگر دیده باشید بسیاری از بزرگواران وقتی بحث وجود ذهنی رسیدن، هم صدر المتعلهین گفته، هم حاجی سبزواری گفته، هم علامه طباطبایی گفته، گاه آفتا اینجوری مطرح کرده، آقا وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی ماهیت چنان که در ذهن موجوده تو خارج هم موجوده. خب بسیاری از بزرگواران فهمودن که اصلا این در واقع این تفکر اصالت ماهیت هستش که این معنا رو داره بروز میده. خب در حالی که اینجور نیست، صدر خودش گفته، حاجی سبزواری گفته، علامه طباطبایی آورده، اصلا فاصله ای هم نشده بحثا، بعضی جا در کنار هم دیگه این مسئله مطرح شده. توجه کردید؟ اصلا اعتباریت ماهیت نشون میده که هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن باشه. اگر امری اصیل باشه اصلا نمیتونه تو ذهن بیاد. توجه کنید این بحث رو. پس فهم عمیق این مسئله در بحثای وجود ذهنی میتونه کاملا اثر، وجود ذهنی کاملا اثرگذار. میریم اون برتر، مثلا تو بحث مواد ثلاث، دوستان این بحث رو میدونن. تو بحث امکان صدر المتعلمین یه جهش بزرگ انجام داد به خاطر اینکه این بحث رو پخته کرده. صدرا گفته که اون چرا که تاکنون راجع به امکان گفتن امکان معاویه. توجه کردید؟ ولیکن وقتی ما میاییم اصالت وجود رو معتقد میشیم، بنیاد حقیقت معلول وجوده، پس باید فقر و نیاز رو در وجود جستجو بکنیم. این باعث شد که ایشون طرح امکان فقری وجودی رو بده. اصلا امکان فقری وجودی، حالا میرسیم اونجا زمینه پیدا میکنیم و بحث خواهیم کرد، اصلا نظام فلسفی رو تغییر داده. تغییر داده، مواظب باشید، نه اینکه اون نظامهای قبلی رو باطل کرده. من اینا رو انشاءالله در جای خودش مفصل بحث خواهم کرد که حالت سطح و عمق بهش داده. توجه کردیم؟ واسه این مواد ثلاث تحت تأثیر در واقع فوق‌العاده این مسئله قرار گرفته. از بحث حالا من شده رسیدم جا به جا تو مواد ثلاث نشون خواهم، فقط این نمونه میخوام بگم. بری تو بحث‌های علیت، اصلا بحث‌های علیت با توجه به مسائل اصالت وجود، تحلیل، حتی تحلیل علیت ارتقا پیدا کرده. اگر ارتقا بگم بهتره، چون صدر اون تحلیل رو باطل نمیدونه، از همون تحلیل استفاده میکنه. ارتقا پیدا، اصلا تحلیل علیت در نظام صدر نظام تشکیکی، یعنی شدت و ضعف. توجه کرد؟ یعنی فرایند علیت. ایشون مثلا تو بحث جهل گفته جائل باید وجود باشه، مجهول باید وجود باشه، برخلاف دو تا دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود داشته. مثلا شما نگاه بکنید، آیا معلول آنچنان که در موقع حدوث محتاج به علته، در موقع بقا هم محتاج به علته؟ متکلمی میگه نه. حالا میرسیم اونجا. در ما الان چه احتیاج به خدا داریم؟ پس نیاز به خداوند نداریم ما. توجه کردید؟ ما هستیم. درجه حالا خداوند میخواد تشریف داشته باشه، تشریف نداشته باشه، او خودش میدونه، اختیار با خودشه. ولی ما الان چه نیازی به خداوند متعال گفتن به لفظ آوردن؟ چون مبانی این رو میرسون، چون وقتی بگی حدوث سر نیازمندیه، نتیجه همین خواهد شد. حکما گفتن که نه، امکان ماهویه، امکان ماهوی سر. خیلی خوب، بیان خیلی جالب. ولی از او بیان جالبتر اینه که صدر المتعلمین میاد تبیین میکنه، میگه اصلا ذات وجودات، وجودات فقریه. توجه کردید؟ اصلا وقتی این نکته رو مطرح میکنی، اصلا معنا نداره آنی و لحظه ای معالیل غیر محتاج به علت باشن. اگه بدونید این نقطه نظر تا کجاها تأثیر داره. الان الهیاتی که در بسیاری از افراد در دنیا، در میان فیزیکدان ها دیگه، الهیاتشون چیه؟ الهیاتشون خدای در امتداد زمانه، در حالی که ما خدای به نحوه الان مشرفه بر این وجوده. اگه بدونید این بحث چقدر تا کجاها در مباحث الهیات اصلا شبهات فراوان درست شده، در مثلا وقتی خدا رو در امتداد زمان ببینی تا اینکه خدا رو همین الان مشرفه بر هستی ببینی، دیدگاه صدر المتعلمین تا اونجا اثر گذاشته. یعنی میگه شما نمیتوانید علیت رو اونجا نگاه بکنید، باید اشراف بر اینجا داشته باشه. همینجور این بحث رو شما پیش ببرید تو وحدت و کثرت. الان اینو که میگم وقت ما هم تقریبا گذشته، اصلا نظام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این جز در بستر فهم اصالت وجود و تشکیک در وجود قابل فهم نیست اصلا. وجودهای تفرقی و وجودهای جمعی که صدر المتعلمین موفق شد به طرز خیلی عالی بسیاری از مسائل رو باش حل بکنه، یکی از پایه‌های مهمش اصالت وجوده. فرض کنید اصلا ما مخالف نداشته باشیم، اصلا خود صدر یه دفعه این رو آورده، توجه یعنی بیان اختلاف لفظی است، اینا رو ولش کنید، اصلا بفهمیم اصالت وجود یعنی چی، به اعتباریت ماهیت چه معنایی داره. حالا چون وقت ما گذشته، من نباید این تلف بکنیم این فضا را، یعنی این اصل بحث نباید تلف بشه، میذاریم این شد در جلسه آتی. یه مقدار تأثیراتش در بخش‌های مختلف فلسفه باز من گزارش میکنم، دوباره برمیگردیم و بحثا رو انشالله پیش خواهیم برد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما در برخورد با یک واقعیت، چون بس از انفعال هم اینجا هست دیگه، این وجودی اصلا ما وجود به موقع و وجود رو منفعل میشیم یا وجود به همون خود شدت و ضعفش خودش رو منشون نبودم، چون ممکنه برگرده
یه در اصل وجود که در دل هر دوتا هست، که مثلا شما چه شدید بردارید چه قوی بردارید، تلقیتون راجع به اصل وجود که هست،
حالا این
شدت و ضعف فرق بر تلقی از اصل وجوده.
بس حالا میخوام بگم، بس این اصل وجودی که برداشت میکنیم با انفعال نیست دیگه، با معقول ثانی میشه با این بیان دیگه، درسته؟ چون خارج به ماقا و خارج خودش رو در قالب وجود به ماقا و وجود رو ما نشون نمیده، الغا نمیکنه. یعنی ما از خارج
در هر قالبی بروز بده، باز ما توجه میکنیم به اون پشت صحنه، واقعیت به ما و واقعیت. گرچه ما این رو از کرایی میفهمیم، از روی شدت ضعف میفهمیم مثلا، یا از روی مایات میفهمیم، ولی ما الان به چی توجه داریم؟ اینکه او واقعی است در مقابل سوفسطایی. توجه کردی؟
تحلیلیه یا اینو واقعا؟
نه واقعی هم
خاشه ها قسمت قیمت وجود و محیطگرن و وقتی که ماهیت صرف رو در نظر بگیریم بدون وجود تو این فضا، حالا میون ماهیات اشتراک هست یعنی ماهیت صرف رو در نظر
بگیریم. چرا این سوال رو مطرح کردی در این بحث ما اینجا؟
خب میخوام نتیجه بگیرم همین قول سوم متکلمی، این قول سوم که اینجا مطرح شد.
درسته. خب در ماهیات یک اشتراکی هست، اونم در ماهیت بودن.
نسبت بین حق و خلق، وقتی که خلق و نسبتشون ماهیت وجود گرفتیم، اونجا
ماهیت وجود چرا؟ خب ممکنه هم وجود دارن هم ماهیت دارن دیگه.
درست آجا، وقتی که همون تدرو و رفا منظورمه از اونجا دیگه، از اون بعد اینو بعد
اینجا نیستش دیگه.
میتونیم بگیم که خدای متعال معدوم نیست.
درسته.
فی رأی القاضی سعید القمی میگیم که خدای متعال معدوم نیست، ولی معنی الوجود الذي يحمل عليه
میدونم، یعنی لیس بموجود، چی لیس بمعدوم. درسته.
و اذهاننا قاصر عن ادراک معنی الوجود الذي يحمل عليه.
اشکال نداره، از این لیس بمعدوم چی میفهمیم ما؟ توجه کردید؟ آیا سلب تحصیلی محض معرفت میده به ما؟ افزون بر این که شما وقتی میگید که خدا
متیقن که میگیم ما لا نعقل،
خب میدونم اصلا از خدا چه تصوری داریم؟ فهمی از خدا داریم؟
چیزی بزرگی مطلقی
نه این نمیشه مثلا از مطلق چیزی میفهمید.
ارادو تنزیح،
درست، تنزیح نباید به تعطیل منجر بشه. از مطلق چیزی میفهمی به هیچی نمیفهمیم.
خب هم لا يعرفون انهم خلطوا بين المفهوم والمصداق، يعني اذا اتينا لامثال القاضي سعيد وامثالهم هم محققون لا يعرفون انهم خلطوا.
ما يجي بهم، لا واقعا اين اراده نكردن با توجه به عظمت و بزرگی که داشتن به ما. بله، يعني اين منظورشون پس نیست. پس منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که فاصله خیلی اون مطلق ما مقیدی، او بی‌نهایت ما متنایی هستیم. اینا اشکال نداره، ما مخالف با این نیستیم. سوال دقیقاً اینه، آیا از مرز سفسطه خارج هست یا نیست؟ توجه کردید؟ اینجا سواله. اگر بگیم از مرز سفسطه خارجه، خب ممکنات هم خارج از مرز سفسطه هم واجب هم بخواد. در این امر پس مشترکن. توجه کردید؟
شما خارج از مرز یعنی مقابل سفسطه را یک چیز فرض کردید.
یه تقابل با سفسطه یه چیزه.
اینه الان شما ادعاتونه. نه شو طرف میگه دو تا چیزه، یکی ممکناته وجود ممکنه که وجود واجب فرض.
میدونم وقتی شما میگید ما از تقابل سفسطه چیه؟ هیچه محض. از تقابل با او چی میفهمیم؟
دو نوع بودن،
توجه کردید؟ ما که گونه های متعدد بودن رو قبول می کنیم.
نه استاد، یعنی دو تا بودن متباین، یعنی نمیخوام بگم الان قبول دارم، ولی این ادعا
بعد خودتون میگید. ما یه حرفی میزنی باید محکم پشتش بگیری.
نه چون واقعا نمیخوام.
آقا اینجوری بیان بکنیم بیان ایشون رو که بگیم که ما تو بحث خود فهم حقیقت ماهیت و نحوه وجود معقولات سامی یا تون بحث شیعی که بعد فرق بین شیع و وجود مطرح میکردیم، این نحوه وجودی قائل میشدیم که نه معدوم بود نه موجود. درست. همین رو بیام اینجا مطرح بکنیم، یعنی بگیم برای ممکنات یه همچین نحوه وجودی قائلیم، برای اون وجود
اون نمیتونه اون رو از سفسطه خارج کنه.
بله، نه من میخوام به استدلال علامه فردش کار بکنم، چون علامه میگن اگر شما بگید که موجود نیست
تو بحث، چه بحثی ما داریم؟ بحث موجودیت یا نه وجود یا عدم بودن، ماهیت نه وجود نه عدم، ولی یا موجود یا معدوم.
درست.
ما بحثمون در موجودیت و معدومیته.
درست.
اون اینجوری این فضایی که شما میگید نیستش. یعنی ماهیت هم بالاخره یا موجود است یا معدوم، نمیشه که حتی نه موجود باشه نه معدوم.
ایشون میگن فهمی که شما از موجودیت دارید اگر ردش بکنید یا باید بگید ممکنه یا باید بگید معدومه.
مقابله این ما از موجودیتی که از ممکنات میفهمیم یه معنا میفهمیم. درسته. این معنا همون معنایی است که از تقابل با سفسطه درآوردیم.
درسته.
خب الان ما راجع به خدا میخوایم حرف بزنیم چی میفهمیم؟
ایشون میگه اینو بعد
یا باید بگیم همین موجود رو میفهمیم یا باید بگیم مقابلش بفهمیم دیگه.
چرا
خدایی بحث اون تلقی که ما لفظی نیست بحثا. نگاه کنید، شما از موجودیت ممکن چی میفهمید؟ تقابل با سفسطه.
درسته.
واگه اینو بردارید این تو سفسطه دیگه چیز دیگه نمیمونه که توجه کردید، یعنی بحث الفاظ نیست ها، توجه کردید برادری مرج نمیمونه. چون ما من چرا گفتم بحثی که تو مقدمه میکنیم مهمه، ما تلقیمون از موجودیت پیدا بکنیم. وقتی ما تلقیمون از موجودیت پیدا کردیم یعنی ما از تقابل با سفسطه اینو فهمیدیم، یعنی اینو برداری میشه سفسطه، سفسطه رو برداری میشه این، توجه کردید؟ اگر شما میگی این تلقی رو من از خدا ندارم، این خدا افتاد تو دامن سفسطه، تمام میشه میره
وجود. این دغدغه متکلمی که من مطرح کردم اصلا غیر از فلاسفه نبود، این فلاسفه یه چیزی دارن میگن، اصلا مستقیم مسئلهشون اون نیست، یه چیز دیگه دارن میگن. این بحث قبلا تو بدار داشتیم که فهمیدید خیلی جاها در واقع مسئله یکی نیست، ما کنار هم قرار میگیریم. یه متکلمی نمیخوام میگن که اصل بودن خدا رو زیر سوال ببرن،
نه اونا میخواستن تنزیه کنن،
خب همین میخوام میگن، خب
اونا دغدغه‌شون تنزیه،
سنخی امی آقا سنخ وجود خدا با سنخ وجود مثلا ممکن گیر داره،
سنخ اگه بگید در اصل
اینو نمیگن
دیگه، اینو نمیگن دیگه، اون نگن
که ما دعوا کنیم، ما دعوا
نمیگیم،
ولی اون اصلا بهشون بگیم و الان یکیشون رو بیاره جو بشونیم، اینو این حرفو نمیزنه.
اوه اون بیاد، باید بیاد کلاس بشینه، کلاس بدایی باید بخونه، ناقطعا کسی که در کلاس بدایی و نهایی شرکت کرد، مخصوصا که معلومه یعنی در این کلاس شرکت کرد، تو دیگه این حرفو نمیزنه، توجه کردید؟ ولی بس بحث اینه که نمیان بشینن، از همون اول میگن که، از همون اول میگن که چی، ما همه اینا رو خوندیم، همه رو هم بلد هستیم و شما هم دیگه
بیاد اثرات وجود کجا مطرح.
یه چیزی نوشتیم به عنوان بنیاد حکمت، توجه کردید؟ اون منتشر نشده، توجه کردید؟ اگر میگه فایلاش هست، ولی اگه اون منتشر شد در اونجا هست.
یه بحثی بودیم که رد سوم که الان به قول بین داشتیم، اگر ما بگیم که
تو فایل ها فکر کنم باشه، فایل های اصالت وجود و اینها هست،